به زکریای پیامبر دقت میکنیم، پیامبر راستین خداوند، فصل 13 و آیه 6. و کسی از او بپرسد این زخم ها بر دست های تو چیست؟ این زخم ها بر میان دستان تو چیست؟ من اعتقاد دارم که این زخم های بسیار مهمی است در این دنیا و براتون توضیح میدم به چه علت. مهمترین زخم هایی که در این جهان وجود داشت، هیچ کس چنین رنج و دردی رو عذاب نکشید، چه به لحاظ معنوی چه به لحاظ فیزیکی، همچون عیسی مسیح نجات دهنده گناهکاران زخم خورد به خاطر زخم های ما. و در واقع ما بودیم که با گناهان خود به او زخم رسوندیم، او رو رد کردیم، او رو ترد کردیم و حتی او رو مصلوب نمودیم. مثلا این واقعه 2000 سال قبل روی داده بر روی صلیب، اما گویی من و شما اونجا بودیم، شما اونجا بودید، ما در میان اون جماعت بودیم که فریاد می زدیم مصلوبش کنیم، همه اون یهودیانی که فریاد می زدن مصلوبش کنیم، من و شما اونجا بودیم. دوستان، نمیشه گناه رو به گردن کسی انداخت، لذا عذاب چیزیست که ما واقعا شایستهش هستیم. اما مسیح به خاطر گناهان ما زخم خورد، نجات دهنده گناهکاران به خاطر گناهان ما زخم دید. حال بگذارید در مورد زکریا چند مطلب رو بگیم. او یک پیامبر راستین هست، یکی از پیامبرانی هست که در مورد مسیحا صحبت میکنه. مسیحایی یعنی 500 سال قبل از این که عیسی مسیح به جهان بیاد، خداوند یک پیامبر راستین رو میفرسته و به اونها میگه که پادشاهی خواهد آمد، نجات دهنده خواهد آمد و او خواهد آمد نه تنها مثل پادشاهان زمینی، نه با جلال و جبروتی که پادشاهان زمینی دارن، بلکه مسیحا به شکل فروتنانه خواهد آمد. او با فروتنی بسیار خواهد آمد. حتی به ما میگه که وقتی که وارد اورشلیم میشه برای یک کور اولاغ هست. و جالبه که زکریا که یک پیامبر راستین هست، در عهد جدید 13 مرتبه از کلام او نقل قول شده. به این دلیلی که او یکی از پیامبرانی هست که نوشته هاش مسیحایی هست و در هر یک از بخش های کلام او 14 فصل هست و در هر فصل او در مورد روز مسیح صحبت میکنم. حالا اینو توضیح میدیم، روز مسیح صرفا روز مجازات نیست، این اتفاق روی خواهد داد چه بخواهید چه نخواهید، روز مجازات خواهد آمد. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 7 به ما میگه که همه ما باید به حضور تخت قضاوت عیسی مسیح حاضر شویم، برای هر کس مقدر داشته شده تا بمیره و بعد از مرگ مجازات، هر یک از ما خواهیم مرد یک بار و بعدی که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان بیا در اون زمان مجازات خواهد اومد و اون روز روز مسیح یا روز خداوند میخونن. اما قبل از اینکه اون روز روی بده، زکریا پیامبر راجع به روز مسیح صحبت میکنه، یعنی روزی که مسیحا جسم میپوشیده و به جهان میاد، یعنی در جسم حاضر خواهد شد. خدایی که زمین و آسمان رو پر کرده بی نهایت از چقدر فروتن میشه، چقدر خود خار میسازه، خدای زنده و حقیقی در این جهان گام برمیداره، در این جهانی که آلوده است و پر از شرارته و پر از انسانهای گناه آلوده، او نزد ما میاد، خدای زنده. اما در این حال کلید درک کلام در این هست و اگر این رو درک نکنید شما واقعا در اشتباه هست. عیسی مسیح خدای زنده است، خدایی که ما رو آفرید، اما محبتش به ما به قدری زیاده که فرشتگان و یا فرشتگان رو نمیفرسته تا برای ما صحبت کنه، او خودش به این جهان میاد، شخص عیسی مسیح وارد این جهان میشه تا ببینیم خدا که هست، خدا چه هست، صفاتش چه هست. او در اونجا بود، مردم او رو لمس کردن، مردم نشستن و با او غذا خوردن، او رنج کشید، او عذاب کشید، او گرسنه شد، به مردم کمک میکرد، مردم رو شفا میداد و شهرهایی هست، دکدهایی هست که خداوند در اونجا همه رو شفا میداد. عیسی مسیح خدای زنده است، مسیحای موعود. وقتی که زکریا میگه روز مسیح، روزی که او به این جان اومد تا برای قوم خودش بر روی صلیب بمیره. اما زکریا در هر یک از بخش‌های این کتابش در مورد طرد شدن او صحبت میکنه و چقدر اندوهواره. به جای اینکه ما مسیح رو بپذیریم و به او خوش آمد بگیم، در عوض اینکه او رو بپذیریم و گویی در برابرش تسلیم بشیم و در برابرش گل بریزیم و بگیم شاه شاهان خوش آمدی به خانه دل، به جای این کار ما چه کار میکنیم؟ او رو رد میکنیم. و زکریا این مطالب رو به ما میگه در نبوت‌های خودش. و نکته دیگه که در کتاب زکریا دیده میشه این است که زکریا راجع به کار مسیح، کار فدیه دادن مسیح صحبت میکنه. رنجی که مسیح کشید به جایگزینی از قوم خودش وقتی که او گناه گشت. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21، مسیح گناه گشت در صورتی که گناهکار نبود. اینو چگونه میشه توضیح داد؟ واقعا چگونه توضیح بدم؟ آیا بهش اعتقاد دارم، ایمان دارم؟ بله. پاسای مسیح به من عطا میشه وقتی که ایمان میارم و به هر کس که به ایمان میاره. اگر به آفرینش بازگردی، زمانی که انسان گناه کرد، خداوند قبل از اینکه آدم رو بیرون کنه به او یک جامعه از پوست حیوانات داد. اما وقتی که ما مسیحا رو رد میکنیم در روی صلیب، چه اتفاقی روی داد؟ ما مسیح رو داریم که لباس او از او بیرون کنده شده تا به ما نشون داده بشه که ما چقدر شریریم. ما انسان ها گناه بسیار پلیده و گناه ضرورت پاک شدنش مرگ خدای زنده است. که اینو میبینید در آیه 13 کتاب زکریا فصل 6 چنین گفته شده: و اگر کسی از او بپرسد این زخما بر میان دستان تو چیست؟ پاسخ چه هست؟ اول باید بپرسیم وقتی که گفته میشه زخما بر دستان تو چه هست؟ بر پهلوی تو چه هست؟ و اگر یوحنا فصل 20 رو بخونید، در اونجا میخونید که چگونه وقتی که مسیح نزد شاگردانش اومد و اونا صورتش رو نشون نداد، لبهاش رو نشون نداد، دیدگانش رو نشون نداد، بلکه زخمای دستش رو نشون داد، زخماش رو، اون نشانه هایی که میخا برش کوبیده شده بود و اون زخما باقی بود و اونا نشانه های احترام پارسایی مسیح هاست و رنج هایی که کشید و عذابی کشید و بی‌حرمتی که دید به جای قومش. عیسی مسیح بر روی صلیب در اون رنج عظیمی که کشید، سوال اینه این زخما چه هست؟ مثلا این زخمایی هست که ما به دو زدیم. به این شکلی که باید اون زخما فکر کنید. این فریاد ما در این آیات میشنویم از زبان زکریای پیامبر. شما اگر زخمی رو در کسی ببینید، فرض کنید زخمی هست که داره ازش خون سرازیر میشه، اولین چیزی که ما انجام میدیم از اون طرف میپرسیم چی شده؟ آیا تصادف کردی؟ دستتو بریدی؟ چی شده؟ چرا خون سرازیریه؟ آیا نیاز داری به دارویی؟ تو رو ببریم بیمارستان و یا هرچه. اما میبینید یوحنا فصل 20 در اونجا میخونیم که وقتی که شاگردان اون زخمهای مسیح رو بر دستهاش دیدن، ناراحت نشدن و آیه به ما میگه اونها شاد بودن که دوباره خداوند رو ببینن. به چه علت شاد بودن؟ به چه علت شاد بودن؟ اون زخما رو ببینن زیرا درک کردن، فهمیدن پیامبران راستین چه گفته بودن، فهمیدن که مسیحا این زخما و این رنجها رو چشیده تا هر یک از اون مسیحیان، هر یک از شاگردانش مغفرت گناهان رو دریافت کنن. دوستان عزیز، این زخم‌ها چیست؟ اینا زخم‌های مسیح هاست، نجات دهنده گناهکاران. و همچنان این زخم‌ها سخن میگه. دوستان عزیز، عنوان این موعظه این است: زخم‌هایی که هنوز هم تا این لحظه صحبت میکنه و با شما نیز صحبت میکنه. و اینا زخم‌ها یک انسان نیست، زخم‌ها یک پیامبر نیست. زمانی که مسیح مصلوب شد، در کنار او دو جنایتکار نیز بودن که هر کدوم در یک سمت مصلوب شده بود. اما زخمای او هیچ ارزشی برای ما نداره. زخما و خونهای زیادی در این جهان ریخته شده و هیچ اهمیتی نداشته. اما زخمای مسیح پسر خدای زنده مهمه و اینها برای جانهای شماست و برای دستگاری جانهای شما اگر به او ایمان بیارید. و این زخم‌ها به خاطر گناهان ماست. اگر گناهی نبود این زخم‌ها بر پسر خدای زنده وارد نمی‌شد. می‌خوام به چند موضوع فکر کنیم امشب. شاید کسی در اینجا هست که این کلام رو می‌شنوه و به خودش میگه من اینو درک می‌کنم که مسیح بر روی صلیب رنج کشید، نه به عنوان یک پیامبر، نه به عنوان یک انسان خوب، نه به عنوان یک الگو تا به ما سرمشق بده، اما به عنوان خدای زنده و او رنج کشید بر روی صلیبش تا بهایی رو بپردازه، تا مجازات گناهانی رو که من باید تحمل کنم تحمل کنه، اون جهنمی که ما باید بلافاصله به اون بیفتم، مسیح اونها رو در روی صلیب تحمل کرد. اولین نکته که فکر میکنیم بهش این مذهب هست، زخمای عیسی مسیح به ما میگه که او چه کسی هست، هویت او چه هست. و در کتاب مقدس مکتوبه که وقتی که مسیحا به این جهان بیاد و جسد بپوشه، وقتی که شخص دوم تثلیث وارد این جهان بشه، او رنج خواهد کشید و زخمهایی به او وارد خواهد شد با میخ و شمشیر و خار. و اگر شما کتاب مقدس رو بخونید، آیات فراوانی هست در سر تا سر کتاب مقدس تا به شما نشون میده که مسیحا نجات دهنده گناهکاران به چه شکلی عذاب کشید. و این رو حتی این نبوت ها حتی 2000 سال قبل از اومدنش به این جهان بیان شده در باغ عدن، وقتی که همه چیز کامل بود، آدم در معصومیت کامل بود، چه اتفاقی افتاد؟ آدم گناه ورزید علیه خدای زنده و بعد در اون باغ اولین انجیل موعظه شد. خدای زنده و حقیقی اون موعظه رو بیان کرد و شیطان اون کلام رو شنید. آدم و حوا نیز جزء شنوندگان بودن و در اونجا خداوند گفت که نسل زن، یعنی عیسی مسیح، مسیحا سر شیطان رو یا نسل شیطان رو خواهد کوبید و شیطان پاشنه وی را خواهد ساخت. پس این زخم‌ها اشاره داره به هویت مسیحای موعود. و اگر برگردید به فصل 12 کتاب زکریا، در فصل 10 پیامبر راستین نبوت میکنه که بر من که نیزه زدن خواهند نگریست و برای من مانند کسی که به جهت تنها فرزندش به سوگ نشینند سوگ خواهی خواهند کرد. حتی اگر اشعیا فصل 53 رو بخونید، در اونجا به ما گفته شده که او به خاطر گناهان ما مجروح گشت و به خاطر معصیت‌های ما له گشت و مجازاتی که ما باید تحمل می‌کردیم بر او قرار گرفت، بر پسر خدای زنده. به سبب نافرمانی‌های ما بدنش سوراخ شد، به جهت تقصیرهای ما له گشت. تعلیمی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد، به زخم‌های او ما شفا یافتیم. زیرا بدون مرگ و زخم‌های مسیح حتی یک نفر هم نجات نمی‌یابه، اما مرگ او باعث میشه تا عده بیشماری نجات یابن و شما میتونید که از اون افراد باشید، اون تعداد بیشماری که نجات خواهند یافت، زیرا رستگاری به رایگانه و شما میتونید به رایگان بیایید و خداوند شما رو بپذیره و به بهش وارد کنید از راه ایمان به خاطر زخم‌های مسیح. دوستان عزیز، این ما بودیم که جامعه او رو از تنش بیرون کردیم، این ما بودیم که بر او تف انداختیم، این ما بودیم که او رو رد کردیم، تمسخر کردیم، بر سر او کوبیدیم، بر صلیبش کردیم و در آنجا در روی آن صلیب، این گناه ما بود. در اشعیا 53 علاوه ما گفته شده که صورت مسیح قابل تشخیص نبود خاطر رنجی که می کشید. البته رنج‌هایی که مسیح کشید در بدنش غیر قابل قیاس با آنچه که در روحش تحمل می‌کرد. اگر می‌خواید برید مزمور 22 رو بخونید، در آیه 1 چنین میگه: خدای من، خدای من، چرا مرا رها کردی؟ ترک شده از سوی خدای زنده، به خاطر من و شما تا خداوند ما رو در جهنم رها نکن. و این هویت مسیح هست. مسیح چه کسی است؟ به شما دروغ گفتن، او یک پیامبر نیست. بذارید حقیقت رو به شما بگم در یک واژه: مسیح عیسی پسر خدای زنده است. اون نجات دهنده که بر روی صلیب زخم خورد، او شاه شاهان و خدای خدایان. اما باید به نکته دوم اشاره کنیم. ببینیم که زخم ها که بر مسیح هست نه فقط راجع به هویتش صحبت میکنه و به ما میگه که او چه کسی است، او نجات دهنده گناهکارانه، و علاوه به ما راجع به مرگش صحبت میکنه. او رنج کشید در بدنش. نگذاره هیچ کس به شما بگه که مسیح به شکل نمادین رنج کشید. مرگ اون نمادین نبود، واقعیت بود. در بدنش، در جسمش رنج رو چنان که یک انسان باید تحمل کنه تحمل کرد. تفاوتش در اینه که وقتی که مسیح رنج کشید به خاطر گناهان خودش رنج نکشید. زخمای او به خاطر گناهان خودش نبود. این ما بودیم و گناهان ما بود که زخم ها رو بر او وارد ساخت و رنج ها رو بر دلش، بر سرش، بر روحش، بر جانش فرو ریخت. هر بخش از وجود او، هر عضوی از بدنش رنج کشید و این ما بودیم که و گناهان ما بود که بدن او رو مجروح ساخت. شما میدونید رومیان در اون زمان سربازانشون هیچ زحمتی نمی کردن. اگر کسی رو مجازات می کردن و یا تازیانه می زدن هیچ رحمی نمی کردن و همه چیز رو از اون می گرفتن، لختش می کردن و هر چی رو که بود، شیشه، میخ، سنگ، بر اون تازیان ها و اون چرما می بستن تا وقتی که تازیانه می زنن اون بدنی که تازیانه می خونه خون ازش سرازیر بشه. و اون سربازان رومی وقتی که این شلاق می زدن و خون سرازیر می شد کیف می کردن، لذت می بردن که اون فرد داره رنج می کشه و به این منظور این کار انجام می دادن و طرف رو تازیانه می زدن تا بدنش زخم بشه و مجروح بشه و پوست پاره بشه. همه اینا به این منظور بود تا اون رو ذره ذره بکشن، عذاب کش کنن. به این علت بود که تازیانه می زدن و خداوند ما عیسی مسیح این تازیانه ها رو بر بدنش چشید و به ما گفته شده که روح او اندوه بار بود، بسیار اندوه بار بود، حتی تا بعد مرگ. و به ما گفته شده وقتی که در باغ جتسمانی بود به جای اینکه عرق از سرش سرازیر بشه از پیشانیش قطرات خون سرازیر بود و به لحاظ پزشکی ثابت شده که شما ممکنه به چنان فشار و عذابی وارد بشید که اون مویرک هایی که روی پیشونیتون هست باز بشه و خون سرازیر بشه و این رنج ها رو مسیح کشید تا این حد، تا گناهان ما رو پاک کنه و از میان بداره اگر به او ایمان بیاریم. او رنج کشید و مرد بر روی صلیب. او بهایی رو که غیر قابل پرداخته پرداخت. او لعنت صلیب رو تحمل کرد. دوستان عزیز، بار دیگه من نمیخوام که شما دلتون برای مسیح بسوزه. او نیاز به این دلسوزی نداره. اوست که دلش به حال ما میسوزه. او خدای محبته. در اونجا بر روی صلیب پسر خدای زنده، پسر محبوب خدا، بین زمین و آسمان مصلوب بود، بین زمین و آسمان، طرد شده از زمین، طرد شده از آسمان. او که زمین و آسمان رو آفرید در بین اونها آویخته شده بر روی صلیب. و در اناجیل میخونیم که حتی پدر نیز به او پشت کرد و پسر خدای زنده در تاریکی کامل رنج کشید. و اون تاریکی که روی داد صرفا در اون ناحیه اورشلیم نبود، به نظر من کل دنیا این تاریکی فرا گرفت. مدت 3 ساعت تاریکی جهان رو فرا گرفت، زیرا هیچ کس نمیتونست ببینه، هیچ کس قادر نیست ببینه اون عذابی که به میلیون ها انسان تعلق داره و مسیح قرار گرفت. اندوهی بی نهایت. او به جای ما رنج کشید، به سر خدای زنده. نکته سوم، زخم‌های مسیح راجب چه صحبت می‌کنه؟ راجب گناهان و معاصی ما، من و شما، گناهان من. معمولاً وقتی که شما به پادشاهان این جهان نگاه می‌کنید چه می‌بینید؟ وقتی که به دیکتاتورها نگاه می‌کنید چه می‌بینید؟ شما اگر بی‌قانونی کنید و یا حرف بدی علیش بزنید، برای طغیان کنید، چه کار می‌کنن؟ شما رو به زندان می‌اندازن. حتی اگر حرفی بزنید علیه یک ولی فقیه و این حرف به گوش اونا برسه، روز بعد چه اتفاق میفته؟ دم در خونتون هستن، در رو میزنن، پلیس مخفی میاد به سراغ شما. اما ببینید خدای زنده که ما به ما همه چی رو داده. خداوند شما به شما حیات داده، هوا رو به شما داد، آیا پول بابتش دادی؟ همه اینا از راه فیض خداونده. و شما علیه خدا طغیان کردید، او رو نمیخواهید، به او فحش میگید، برای او زندگی نمیکنید، او رو نمیخواهید و خدای خودتون است. این وضعیت من و شماست و این زخمایی که به او میزنیم. و وقتی سلیم مسیح مصلوب شد، زخمای او به ما میگه که ما چه هستیم، چه کردیم. و این قابل درک نیست. من این رو میتونم درک کنم. بله، دارم میشنوم. وقتی که من مسیحی شدم، قبلا مسلمون زاده بودم، 22 سال عمرم مسلمون بودم و این 22 سال رو حرام کردم، کاملا هدر رفت، در پی گناه، در پی خرافات بودم، هیچ کاری برای خدا من نکردم. البته به خدا اعتقاد داشتم، اون خدا باطل بود، خدا بود که نمیتونست من رو نجات بده. دین که درش اعمال بود، این کار رو بکن، اون کار رو بکن، نماز بخون، تصویر بینداز، به عربی که من بناشم نمیفهمیدم. دوستان عزیز، گناهان شما و گناهان من بسیار و فراوانن و عظیمن و این گناهان ما رو از خدای قدوس جدا ساخته. لذا به عنوان مبشر مسیح التماس میکنم، خواهش میکنم گوش بدید. ای کاش میشد به شکل دوستانه به شما بگم تا بگید من نیاز دارم به این خدا. اگر او میتونه کسی مثل این شبان رو عوض کنه، من رو هم میتونه عوض کنه. اگر میتونه بهش رو به فلان فرد بده، بدون شک من هم میتونم بهش رو به رایگان دریافت کنم، اگر نزدش بیام و به مسیح اعتماد کنم. او به این جان اومد، او که شاه شاهانه، به جایی که ما رو بلا فاصله دستگیر کنه به جهنم بیاندازه، او به این جان اومد و فروتن گشت تا ما رو نجات بده. او اومد تا ما رو نجات بده، اما ما او رو کشتیم و صلیبش کرده. شاه شاهان رو، خدای خدایان رو، در روی اون صلیب گفته ما این مرد رو نمیخواییم تا بر ما حکمرانی کنه. این حکم ما بود، این نظر ما بود نسبت به خدای زنده. مگر خداوند بر شما رحم کنه و دیدگان شما رو باز کنه، همچنان که خداوند به بسیاری از ما رحم کرده، صدهایی از ما که نجات یافتیم، مگر خداوند دیدگان شما رو باز کنه و شما رو از مرگ به حیات بیاره. و تنها راهی که عظمت و بزرگی گناهانتون میتونید بتونید درک کنید، اینه که خداوند دیدگانتون رو باز کنه تا دریابید که تنها راه پاک شدن گناهان شما خون مسیحه. گناهان شما شما رو از خداوند دور ساخته، اما مسیح پسر خدای زنده به این جهان اومده. یاد دارید وقتی که توما در فصل 20 یوحنا میخونیم، وقتی که توما در اون جلسه اول نبود و مسیح رو ندید که در بین شاگردان ظاهر شده، در جلسه بعد وقتی که خداوند اومد، اولین کاری که انجام داد زخم‌هاش رو به توما نشون داد و اعتراف توما بود، گفت ای خدای من، اگر شما زخم رو در کنید شما نیز خواهید گفت ای مسیح، ای خدای من. آنچه که مسیح رو به این جهان آورد محبت او بود. اون میخوانه بود که او رو بر صلیب کوبید. اون زخم ها صرفا بهایی که برداشت شد برای گناهان ما. اون میخی که به دست های او کوبیده شد گناهان من و شماست. اما محبت او بود که او رو در اونجا نگاه داشت. همه قدرت های زنده روی زمین نمیتونستن مسیح رو دستگیر کنن و بر صلیب کنن، اما اون خدای زنده است. تمام قدرت های زمین رو در نظر بگیرید، فهم میکنن قدرتمندن، اما هیچ کسی در رو این زمین و آسمان نمیتونن او رو مصلوب کنه و بر صلیب کنه. نه، محبت او بود که اجازه داد تا او رو دستگیر کنن و بر صلیب کنن. زیرا در یوحنا فصل 10 به ما گفته شده که او قدرت داره تا زندگیشو بر زمین بگذاره و حیاتشو دوباره بازپس گیره. هیچ کس نه این رو گفته نه میتونه انجام بده، اما مسیح این کار رو انجام داد. قدرتش رو داد تا حیاتش رو از دست بده و در روز سوم رستاخیز کرد. یکاش فرصت داشت تا این رو بیشتر توضیح بدیم. اولین چیز که این زخم‌ها صحبت میکنه راجب هویت مسیح، دومن این زخم‌ها راجب مرگ او صحبت میکنه، سومن این زخم‌ها راجب گناهان من و شما صحبت میکنه، معاصی ما، شکستن شریعت خداوند. حالا بگذارید نکته چهارم فکر کنیم. زخمای عیسی مسیح راجب ازلیت او صحبت میکنه. زخم و ازلیت، اینا چه ربطی به هم داره؟ زخمای مسیحا تا به ابد، دقت کنید، اینو دقت کنید، اون زخمها تا به ابد قابل رویت خواهد بود. بگذارید بار دیگه اینو به شما بگم، این مطلب تازه‌ای نیست. هیچ کس حرف تازه‌ای به ما نگفته در کتاب مقدس. دقت کنید، اگر ما مسیحیان به بهش وارد بشیم، زخم‌های خداوند ما عیسی مسیح چیزی است که ما می‌بینیم و اونا رو موضوع پرستش ماست. او این زخم‌ها رو همچنان قابل رؤیت نگاه داشته که ما ببینیم. الان من دارم دیگه وارد رویا میشم. فرض کنید رستاخیز عمومی روی داده، ایمانداران از مردگان رستاخیز کردن، خداوند به اونها بدن تازه‌ای داده، این بدنها درش بیماری نیست، معلولیت نیست، بدنی کامل بدون گناه، غیر قابل نابودی. اما یک مرد که خداست و در بهشته، همیشه این زخم‌ها رو در دست‌ها و پاش و در بندوش خواهد داشت تا به ابد. زخم‌های مسیح تا به ابد باقی است، زیرا او برای خداست. آیا من این موضوع رو ادعا کردم؟ نه، در کتاب مکاشفه به ما گفته شده که برای خدا که پرستش میشه تا به ابد و ابد، برای خدا که از ازل ذبح شد. در مکاشفه فصل 1:7 به ما گفته شده که خداوند ما عیسی مسیح باز خواهد گشت. از زمانی که باز گرده چه روی خواهد داد؟ به ما گفته شده که همه چشم ها او را خواهند دید، اما کسانی که او را مجروح کردند او را خواهند دید. و برای عده این روز عالی و شادی خواهد بود، روز سعادت من خواهد بود که با مسیح باشند، او را ببینند رو در رو، تا به شباهت او در بیان، تا وارد خانه او شوند، تا برکات بهش اونا عطا بشه، تا با مقدسین سالک باشن و در اونجا پیامبران راستین رو خواهید دید، سپرجن رو، کلبین رو، همه مقدسین گذشته رو، موسا رو، پیامبران راستین رو خواهید دید. و چه روز پرجلالی خواهد بود. اما برای کسانی که به او ایمان ندارن و او رو رد کردن و به ادیان دیگه اعتقاد دارن، به جای شادی روز وحشت خواهد بود. و به ما گفته شده که در کتاب مقدس کسانی که او رو ترد کردن و او رو به عنوان پسر خدا نپذیرفتن، خداوند ما عیسی مسیح به شما میگه ابد کاران از من دور شوید، و اونها به دریاچه آتش افکنده خواهند شد، جایی که دندان ساییدن و گریستن خواهد بود تا ابد الابد. دوستان، عاشق موسیقی هستید؟ آیا عاشق شادی هستید؟ در جهنم جایی برای موسیقی و شادی نیست، جایی رقص آوازی نیست، در اونجا چنین چیزهایی نخواهید چنین. اما اگر با مسیح خداوند باشید، شادی و سعادت ابدی، شادی ابدی به ما عطا خواهد شد. ما مسیحیان اگر به عیسی مسیح ایمان بیاریم، اگر توبه کنیم. یک نکته آخر هست که به ما گفته میشه در مورد زخم‌ها. داریم فکر میکنیم زخمایی که بر دست‌های مسیح هست، گفتیم که این زخم ها تا ابد هست. حالا پاسخ شما چه هست در مورد زخم‌های مسیح؟ وقتی که مسیح خودش رو به شاگردانش آشکار ساخت، بعد از اینکه صعود کرد، دو مرتبه و یا سه مرتبه به شاگردانش گفت سلام بر شما باد، یعنی صلح بر شما باد، و بعد چه کاری کرد؟ کلام به ما میگه که بعد از اون زخم‌هاش رو به اونها نشون داد. دوستان عزیز، این زخم‌های صلح هست، نه زخم‌های انتقام. نه انتقام، او خدایی نیست که از مرگ گناهکاران خوشنود بشه. بدون صلیب مسیح صلحی نخواهد. صلح شما، صلح و آشتی من با خدای زنده بستگی داره به صلیب مسیح. من میام نزد صلیب مسیح، توبه میکنم، ایمان میارم، نه فقط گناهان من بخشوده میشه و من کاملا پاک میشم، بلکه مسیح شبان من میشه، او پزشک جان من میشه، او دوست من میشه، دوست گناهکاران. همه این چیزا به رایگان، نه به اعمال، نه به تلاش، به رایگان. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح بعد از رستاخیزش در بین شاگردانش دیده شد، به اونا نگفت نگاه کنید به دیدگان من، به موهای بلند من، به ردای سفید من، به هیچ کدوم از اینا اشاره نکرد، بلکه وقتی شاگردانش دید، به اونا گفت نگاه کنید به زخمهای من، دستها، پهلو و پایی که زخم شده، جای میخا رو ببینید، اینا زخمای محبته، این دستایی بود که جهان رو آفرید، این زخم دستایی است که شما رو آفرید، اما به خاطر نجات شما این زخم‌ها رو تحمل کرد، ولی این دستها گشوده است، دستای مسیح گشوده است تا شما رو بپذیره، دوستان بذارید یک کلام آخر رو به شما بگید. ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح، بیایید نزد او به عنوان یک کودک، به عنوان یک بچه، نوجوان، پیرسال، زن، جوان، ایرانی، افغانی، شما یک گناهکاری، اعتماد کن به عیسی مسیح، زخمای او به جان شما شفا عطا میکنه، مغفرت گناهان عطا میکنه، به شما بهش عطا میکنه، به رایگان به شما پاسخ میده، به دعاهاتون به شما یک دل تازه میده. بیایید نزد او، نزد خدای زنده، به او اعتماد کنید، به او ایمان بیارید و شما به تجربه اینا رو در خواهید یافت. شما پاک میشید. امروز میتونه روز پاک شدن شما باشه. فصل 13 چنین میخونیم: در آن روز برای خاندان داوود و ساکنان اورشلیم چشمه‌ای به جهت طهارت از گناه و ناپاکی گشوده خواهد شد. بیایید نزد او و شما نیز آزاد خواهید شد. محبت خدای زنده به شما عطا میشه در شخص عیسی مسیح.